بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب به جلسه 140 صفحه 161 سطر اول، استاد محقق، 10/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اسکی امروز هنوز استصحاب تعطیله ها، اول بحث هم هست و بحث های اول هم محصر. بله، بخش آخر بی در مورد سلام علیکم شرائط الاوزین است. اولین شرطی را که مرحوم شیخ در مورد شرائط الاوزین مطرح می کند، تعبیرشون این است که ان یکون متمولا، مالیت داشته باشد. چیزی که می خواهد مورد معامله و بیع قرار بگیرد بایستی مالیت داشته باشد. فقها ها این مطلب رو طرح کردن و به این وسیله فرمودن چیزی که مالیت ندارد خرید و فروشش جایز نیست. چی مالیت ندارد؟ چیزهایی که دارای منفعت عقلایی نباشد اصلاً، یا اگر اندن ناس منفعتی دارد از نظر شرعی منفعت نداشته باشد، چنین چیزی مالیت ندارد و بنابراین بیع و معاملش جایز نیست. چیزی که اندل اغلا منفعت ندارد، مثلا حشرات، یک کسی یه مقدار پشه جمع کنه، یه مقدار کرم از لای گلا جمع کنه مثلا و خواسته باشه اینها رو معامله کنه، این مالیت نداره، چون منفعت معتدن به عقلایی ندارن. گاهی چیزهای اندل عقلا منفعت دارد ولی شارع اون رو القا کرده، مثل خمر و خنزیر، این هم از نظر شارع مالیت نداره و از این نظر قابل معامله نیست. این مقداری است که شیخ به صورت تیتر مطلب از فقها نقل میکنه. در اینجا لازم است اولا به این اصطلاح توجه کنیم، سابقا هم شاید به مناسبت‌هایی مکرر ذکر شد، به خصوص در اوائل بحث مکاسب محرمه زیاد به این دو اصطلاح برخورد می کردیم. اصطلاح مالیت و اصطلاح ملکیت. مالیت یعنی چه و ملکیت یعنی چه؟ مالیت یک صفتی است مربوط به خود مال، قطع نظر از اضافه اون با شخص من و یا شما، قطع نظر از اضافه به مالک ربطی نداره. خود وجود شی در خارج فی نفسه صفتی دارد گاهی به نام مالیت. اون همون صفتی است که امروز در تعبیرهای فارسی در کتب اقتصادی اسمشو میذاریم ارزش. ارزش داشتن یعنی تعبیر فقها میگن مالیت چیزی ارزش داشته باشد. منشأ ارزش چیه؟ چه چیز ارزش پیدا میکند؟ این یه مقدار عقلایی است که عقلا برای چی ارزش قائلن و برای چه چیزهایی نیستن و ارتکازی است.
هر کسی در عرف خود به خود این مطلب رو حتی در مصادیقش درک میکنه، ولی همین مطلبی را که مطلبی است ارتکازی و عرفی و همه مردم درک میکنن، وقتی میخوایم بیاریم زیر قانون و این رو به اصطلاح تعریف کنیم و بیان بکنیم، چه بسا گرفتار اشکالات و دوچار عویسه ها میشه. این میشه همون مطلبی رو که امروز فرض مورد بحث است و مارکسیست ها ارزش هر چیزی را وابسته به کاری که در مورد اون انجام شده میدانند. ارزش هر شی مساوی با کاری است که روی اون انجام شده، در حالی که از نظر فقهای ما و اون چی که بین عقلا هم عملا هست این چنین نیست. یعنی ما این مبنا رو نمیتونیم بپذیریم که ارزش صرفا مربوط به کار بوده باشد، بلکه وقتی تحلیل میکنیم دو مطلب باید به هم زمیمه بشه. یک مطلب این است که چیزی مورد نیاز بوده باشد. اگر روی یک شیء خیلی هم کار انجام بشه اما این شیء مورد نیاز نباشه، مورد احتیاج نباشه، تقاضا در بین مردم روش نباشه، این ارزش پیدا نمی کند. فرض کنید یه بچه بیاد بشینه کنار جوب، کنار نهر، وسط یک زمین، به عنوان بازی جل و خاک رو هم انباشته میکنه، به قول خودش عمارت گلی میسازه، زحمتم میکشه، یه صبح تا شام هم وقت برای این کار مصرف میکنه، اما اون چی که حاصل این کارشه، راندمان این کارشه، چیزیست که مورد نیاز نیست، به درد نمیخوره، اثر برش مترتب نیست، منفعت ندارد، از این نظر ارزش هم عقلا براش قائل نیستن. حالا بیا داد و فریاد که من یه دونه خونه گلی ساختم، حتما باید این به یه شیء معامله بشه، یا اگر یه کسی اومد روش رد شد و پاش به این خورد، زمان داره، باید بهای این رو به من بپردازه. نه، چنین بهایی از نظر عقلا نداره، ولو اینکه کار هم روش انجام شده. همینو بیارید در سطح بالاتر، اگر یه آدم بزرگ عاقلی هم یه روزی دیوانگیش گل کنه، بشینه کاری انجام بده که نتیجهش مفید نباشه و مورد نیاز نباشه، طبعا عقلا براش ارزش قائل نیستن. یا حتی ممکنه به خیال خودش میخواد کار مفیدم انجام بده اما کارش نتیجه نداد، به فایده ای نرسید، کار مفیدی نشد، آیا این عقلا براش ارزش قائلن؟ یه بنا آمد و خاک و جل و آجر رو هم ریخت که خونه بسازه، البته اگه خونه بسازه خیلی هم ارزش داره چون مورد نیازه، اما این نتونست خوب بسازه، هر چی اینا رو هم بند کرد برد بالا تاق بزنه، ریخت همش رو زمین. خب آیا این خرابه ای که اینجا رو هم انباشته شده ارزش پیدا میکنه؟ این کار یه مقدارم ارزش مصالحش رو تازه پایین آورده، مصالحش هم از بین برده، حالا بیاد یه چیز طلبکار بشه که آقا من یه ماه رو اینجا کار کردم، بایستی ارزش این کار من داده بشه. نه، این عقلا دیگه براش ارزش قائل نیستن. پس یک عنصر در ارزش قضیه نیاز و فائده داشتن و مورد احتیاج بودن. البته این دوتا گاهی تعبیر میکنیم فایده، گاهی تعبیر میکنیم نیاز، این دوتا تقریبا با هم مصداقا یکی میشن، ولو مفهوما وقتی فایده ای داشته باشه اون فایده میشه مورد نیاز. نیاز همیشه به چیزی تعلق میره که یه اثری برش مترتب باشه. این یک مطلب. دومی هم که باز در ارزش اندل اقلا خواه ناخواه مؤثر، قلت وجوده. این است که چیزی که مورد نیازه در دسترس به آسانی نباشد، دسترسی به او وابسته به فعالیت و کاری بوده باشد. اگر به طور زیاد و رایگان در اختیار همه باشه، خود به خود این اثر نداره. فرض کنید شما آب رو در شهر قم میخرید، متر مکعب چنون در میان بیابان میخرید، هر لیوانش مثلا چقدر، اما وقتی میاد کنار شط، کنار دریا، این آب دیگه ارزش نداره. آب همون آبه، جنس همون جنسه، نیاز هم همون نیازه. همونطوری که اونجا برای رفع تشنگی نیازه به آب دارید، اینجا هم دارید. همونطوری که اونجا برای غذا نیاز به آب دارید، اینجا هم دارید. همونطوری که اونجا برای تطهیر و وضو نیاز به آب دارید، اینجا هم دارید. اما در این حال میبینید همین آب تو بیابان ارزش داره، توی کنار شط و دریا که میرسه دیگه ارزش نداره. اغلا اینو براش بها قائل نیستن. اینطور نیست؟ در این حال که مورد نیاز هست، در این حال که اثر عملی و فایده و نتیجه و منفعت معتد به هم داره، همه ایناش سرجاش محفوظ، اما به طور راحت در اختیار هست، از این جهت ارزش براش قائل نمیشیم. ولی وقتی بنا باشه این آب یه مقدار دور باشه، 2 کیلومتر دور باشه، دسترسی به او یک فعالیتی خواسته باشه، کسی بره از اونجا بیاره، همون کنار شط تا، اما با 1 کیلومتر فاصله، اونجا نیاز بهش پیدا میشه، نیازش هم متوقف برای یک فعلی میشه، طبعا قیمت هم پیدا میکنه. پس این 2 عنصر، یک عنصر مورد احتیاج بودن که متوقف بر فایده داشتنه، جهت دوم این که به طور زیاد و آسان در دسترس همه نبوده باشد. این 2 جهت اگر شد، شی ارزش و مالیت پیدا میکنه. حالا اگر خواسته باشیم البته اینو تحلیل بیشتری بکنیم، یه جهات دیگه هم بارش برای زمینه کرد. مثلا فرض کنیم بعضی شیعا از این نظر تفاوت میکنه که آیا در این حال که در اختیار همه هست، امکان داره که کسی محدودش بکنه و در اختیار خودش بگیره و انحصاریش بکنه یا امکان نداره؟ اینم فرق میکنه، امکان انحصار داشتن یا امکان انحصار نداشتن. هوا مورد نیاز همه هست بلا اشکال، هوا، ولی هیچ کس نمیتونه این رو محدودش بکنه، یه کاری بکنه که هوا تو خیابون باشه اینجا نباشه، مثلا نیاد اینجا، قابل انحصار نیست. اما یه چیزایی با اینکه ذاتاً زیاده قابل انحصاره، میتونه کسی احتکارش کنه، میتونه جمع‌آوریش کنه و از این جهت بهش ارزش داده بشه. این حالا مسائلش به جای خودش. در اینجا حالا مرحوم شیخ وارد تحلیل این مطلب نشده، این رو بالمناسبه چون جزء بحثاییست که حالا دیگه مطرحه، عرض کردم فقها در اینجا در کتابای مفصل تر اگر خواسته باشید ببینید، کم و بیش اینجاها این مباحث رو مطرح کردن. در هر حال اون چی که تیتر مطلبه این است که چیزی که قابل معامله است چیزی است که مالیت داشته باشد. اما مالیت داشتن به این معنا با ملکیت داشتن تفاوت داره. این صفت مالیت مربوط به خود شیعه، قطع نظر از این که منی باشم یا تو دنیا نباشم. اما ملکیت یه صفت اعتباریست، اضافهیست بین مالک و مملوک، بین اون 2 نفر برقرار می شود این صفت، یک چیزی میشه ملک، یک کسی مالک، یک کسی مملوک. اگه بنا باشه تو دنیا مالکی وجود نداشته باشه، ملکی هم وجود نداره. ملکیت امرون اعتباری و اضافی، اضافه وابسته به طرفین اضافه است. نسبت بین مالیت و ملکیت خارجاً عموم من وجه است. گاهی چیزی هم مال هم ملک، گاهی چیزی ملک مال هست ولی ملک نیست، گاهی هم برعکسه، ملک هست ولی مال نیست. حالا چیزی که هم ملکه و هم مال، مثلا فرض کنید قالی خونه شما هم مالون و هم ملک شما، یک. چیزی که مالیت داره اما ملک نیست. خیلی چیزا، زمین، زمینای مواد، نمیدونم خدمت شما عرض کنم که بله چیزای انفال موارد، اینا چیزایی که ملک شخص خاصی نیست. معدنهایی که توی زمینه، قلل جبال، بطون اودیه، آجام، نیزارها، مرتعها، نمیدونم مرغ در هوا، ماهی در دریا، اینا همه مالیت داره اما ملک کسی نیست. ماهی تو دریاست، مالیت داره، ارزش داره، ارزش داره، میتونه قضا قرار بگیره، منفعت معتده داره، در دسترس همه هم نیست، پیدا شدنش اکسیر احمره، بنابراین ارزش داره، ولی در این حال ملک کسی نیست. هنوز رابطه‌ای با شخصی برقرار نکرده. گاهی هم عکس میشه، عکسش گاهیه، یعنی چیزی مالیت نداره و در این حال بستگی به شخص خاصی داره. مثلا فرض کنید اگر کسی یه خمر سرکه گذاشته بود تو خونش، سرکه ریخته بود، انگور ریخته بود که سرکه بشه، تبدیل شد به خمر. این خمری که الان تو خمره منزل آقاست، این دیگه مالیت نداره، از نظر شرع ارزش نداره، چون منفعت معتدبه ها نداره، ولی در این حال بستگیش به این آقا از بین نمیره. این ملک اوست، نمیشه رفت به زور گرفت مثلا. بله، چرا؟ مالیت نداره اما ملک. یا مثلا در مورد شیشه منزل شما، خود سنگ بهش خورد، شکست، ریخ رو زمین، شیشه خورده، دیگه الان ارزشی نداره، مالیت نداره اما ملکیت داره. یا یه دونه یه گندم وسط خیابون رد می‌شدی، یه دونه یه گندم بود، یه دونه از منقار یک مرغ افتاد زمین و افتاد تو دست شما و شما هم حیازت کردی، این دونه یه گندم الان اندل اغلا ارزش نداره، مالیت نداره، ولی در این حال ملک شماست، در اختیار شماست، کسی نمیتونه اینو به زور از شما بگیره. مواردی این چنین پیدا میکنیم که در این حال که مالیت نداره ملکیت. حال با توجه به این دو اصطلاح، شیخ بحثی رو که اینجا مطرح کرده یه مقدار با یکدیگر خلط کرده. اصل مبنای بحث، تعبیر اول بحث، شرط مالیت و تحلیلی هم که کرده رو شرط مالیت تحلیل کرده، بعدم وارد استدلال که میشه یه مقدار با قاطیش میکنه، میگه آقا چیزی که مالیت ندارد از این جهت که اصلا منفعت معتدبه ها ندارد، این قابل معامله نیست. چرا؟ استدلال چون اینجور میاره، لأنه لا بیع الا فی ملکن. آیا منظورشون از این لا بیع الا فی ملکن تمسک به روایات لا بیع الا فی ملکنه؟ او تعبیر ملک داره، ملک غیر از مالیته، یه مقدار مشکل میشه. یا اینکه نه، بگیم لا بیع الا فی ملکنی که ایشون اینجا گفته مقصودش اون روایات نیست، اشاره به همون تعبیری است که فقها در تعریف بیزک کردن، بی مبادلت و مالین به مالین، و در نتیجه لا بیع الا فی مال، مقصود از ملک همون ماله در اینجا در تعبیر شیخ. مثلا یه همچین اختلاف اصطلاحی در این تعبیرات شیخ پیدا شده در اینجا. بعد هم یک مرتبه شیخ با یک کانال انحرافی میاد رو اصل این که معامله در مورد چیزایی که ملک نیست جایز نیست، موارد چیزایی که ملک نیست شروع میکنه شمردن. چیزایی که ملکیت ندارد، چه چیزهایی ملکیت ندارد، اونا رو میشماره که من جمله بالمناسبه بحث اراضی مفتوح الانوه مطرح میشه، چه اراضی مفتوح الانوه ملک کسی نیست، این للمسلمینه و لذا برای کسی قابل خرید و فروش نیست، و به همین مناسبت بحث اراضی رو کلن، انواع اراضی، اراضی مواد، اراضی آمر، مواتب الاصاله، مواتب الارض، آمر بالاصاله، عامل بالعامر بالعرض، بعدم مفتوح الانوه و یا اراضی ما صوله علیه و امثال اینها به مناسبت مطرح می شود. ترتیب بحث به این شکل ولی مرتبه این اشکال در عبارت شیخ است. از تعبیر مالیت آمد رو مصادیق ملکیت، بحث رو ملکیت کشون. حالا عبارت شیخ رو ببینیم میشه درستش کرد یا نه. القول فی شرائط العوضین یشترط فی کل منهما کونه متمولا، مال بوده باشد، تمول داشته باشه. لان البی، این تیکه تقریبا نقل از عبارات فقه هاست. لان البی لغتا مبادلت و مال به مال، و چیزی که مال نباشه بی نیست. در اول بی این تعریف رو ذکر کردن و بر اساس این مثلا مورد بحث بود که آیا منافع میتواند مورد بی قرار بگیرد یا نه، آیا عمل حر میتواند مورد بی قرار بگیرد یا نه، آیا حقوق میتواند مورد بی قرار بگیرد یا نه. از این نظر که به اونا میشود گفت مال یا نمیشه گفت مال. و قد احتر از او به هاذا الشرط اما لا ينتفع به منفعه مقصوده للعقلاء محلله في الشرع، چیزی که منفعت برده نمی شود از او، منفعتی که دو شرط داشته باشد، هم منفعت مقصوده عقلاء باشد و هم محلل در شرع بوده باشد. لان الاول، اونی که منفعت مقصوده عقلایی ندارد، ليس بمال عرفا کل خنافسه و دیدان، یه مقدار مثلا از این سوسکه ها جمع بکنه یا کرم جمع بکنه. سوسک و کرم مالیت نداره چون منفعت عقلایی نداره. فانه یسح عرفا سلب المصرف لها، به درد نمیخوره، مصرف نداره. و نفی الفائدت عنها صحیح هست عرفا. و ثانی، یعنی اونی که شرعن مالیت نداره، لیس به مال شرعن، چیزی که منفعت شرعی نداره، کل خمر فلق و خنزیر. ثم قسم عدم الانتفاع، اینی که چیزی که فایده نداره ناشی از چیه، تقسیم کردن الا ما یستند الا خصتش، در اثر اینکه چیز پستیه پس منفعت نداره، کل حشرات. و الا ما یستند الا قلته، چیزی که هست که ذاتاً پس نیست ولی که کمه، وقتی کمه الان منفعت برش بار نمیشه. که حبت هنتتین، مثل یه دونه گندم، دونه گندم پس نیست ولی بی ارزش بودنش از این نظر که چون کمه اثر عملی برش مترتب نمیشود. و ذکرو انه لیس مالا، گفتن یه دونه گندم مالیت نداره. و این کان یست و علیه الملک، ولو چون ممکنه با یه کسی ارتباط داشته باشه، یه دونه گندمیست که الان از یه خرمن بلند کردی، این یه دونه گندم ملک همون آقای صاحب خرمنه. ولذا یحرم قصبه اجماعا، ولذا یه دونه گندم رو هم چه بر میداری از روی یک خرمن، اینم قصبون و حرام ولو یه دونه گندم بوده باشه. یه بار بوته داشت رد میشد، خب یه دونه چیله شو کند، یه دونه چیله جداگونه اگر کنده باشه، این اثر عقلایی برش بار نیست. یه ذره چینه ای که میخوای خلال دندونت بکنی مثلا، این که اثری نداره تا ارزشی داشته باشه. ولی این ارزش نداشتن نه برای این است که خسیس است و پسته، بلکه برای این است که چون کمه و الا همین رو هم انباشته بشه، یه خروار بشه، میتونه یه پلو باش پخته بشه مثلا، دیگی و جوش بیاره، خب اثر برش بار میشه، پس در اثر کمیشه. ولی زن ملکیتش باقیست، همین یه دونش هم کندنش از یه بار هیزم قصب و حرام. بله حالا بحث زمان چلان شروع میکنه و عن تذکره این است که انه لو تلف اگر چنانچه تلف بشود ضمانت نداره چون ارزش نداره. ضمانت وابسته به ارزشه، ولی قصر حرام بودن حکم تکلیفیش وابسته به ارزش نیست، وابسته به ملکیتشه. و اعترضه او عده اعتراض کردن که نه ضمانت هم داره برای اینکه میتونه مثلش رو رد کنه. و اعترضه او غیر واحد ممن تأخرن به وجوب رد المثل، که ضمانت هم داره ولو قیمت نداره، ارزش نداره ولی مثل داره. این عبارت هایی رو که کم و بیش شیخ از دیگران نقل کرد، حالا نظر خودشون رو میفهمند. ول اولا ان یقال، این تقسیمات اساس فقهی درستی نداره. اونی که میشود گفت این است که انما تحقق انه لیس بمال عرفن فلا اشکال ولا خلاف فی عدم جواز وقوعه احد العوضین اذ لا بیع الا فی ملکه. اگر چیزی است که عرفن مالیت نداره مثل همون خنافس و دیدان، این درش بحث نداریم. عرفم میگه مالیت و ارزش نداره، پس بریز دور، این قابل معامله نیست، اینو کسی در مقابلش پول نمیده، مال نیست تا مبادلت و مالین به مال بشه. شیخ البته کلمه لا بیع الا فی ملکه نورده که عرض کردم یه مقدار خروج از اصطلاح اگر مرادش اشاره به روایات لا بیع الا فی ملکه باشه، و اگر فایده پیدا بشه عرفن هم میشه مورد مالیه. بله اگر فرض کردیم مثلا کارخانه سرمسازی حصارک کرد میخره اینا رو، به درد سرمسازی میخوره، بله مالیت پیدا میکنه، بله مالیت عرفی پیدا میکنه. اون وقت بعضی شبهه نجس العین داره، مانیت اونجا مانع شرعی پیدا میکنه از معامله. اونی که نه نجس العین نباشه مانع شرعی هم نداره. اینو در بحث مکاسب محرمه هم اشاره کردیم اونجا. خب کم کم عرفی میشه. یه وقتی این است که در یک قسمت خاص برای یک شخص خاص منفعت داره، این منفعت معتد به عقلایی نیست. اما وقتی که فرض کنید کارخانه اعلام کرده که آقا هر چی سوسکای خونتون بود جمع کنید ما میخریم، مثلا کیلو چندک میخریم، خب عرف هم براش مالیت پیدا میشه برای همه کس. بله آقا فرض کردیم فرض محال که من عجب فوری ایشون فکر فروشیشو کرد. و ما لم يتحقق فيه ذلك، اما چیزی که درش این معنا تحقق نداره، یعنی روشن نیست. عرف بگیم این مالیت نداره پلوش، نه این براش روشن نیست. فإن كان، اینا میریم سراغ حالا ضوابط فقهیمون. اگر طوری است که در عین حال اکل مال در مقابلش اکل بالباطل است عرفن، فظاهر فساد المقابله، بازم بی باطله از به دلیل آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اگر نه از این نظرم نتونست روشن بشه مسئله برامون، و ما لم يتحقق فيه ذلك، جایی که این مسئله هم روشن نشد، فإن ثبت دلیل من نص او اجماع على عدم جواز بیعه فهو، اگر دلیل خاصی داشتیم برای اینکه بیعش جایز نیست، مثل که در باب مکاسب محرمه به بعضی موارد اینجوری برخورد می‌کردیم، روایات میگفت بیعش جایز نیست، شیخ همونجا میگفت میشه گفت منفعت عقلایی داره، میشود گفت منفعت معتد و به داره، میشود گفت مالیت داره، بین اشکالات برخورد می‌کرد، اما دلیل میگفت قابل معامله نیست. فهو رجوع می‌کنیم به ادله میگیم قابل معامله نیست. و الا اگر چنین چیزی هم نبود، دستمون از این ادله خاصه کوتاه بود. عرف بگیم مالیت نداره تردید میکنه، اکل مال به باطل، نه معلوم نیست اکل مال به باطل باشه، بی فایده فی الجمله نیست، اینطور نیست که مالشو پوچ پوچ در مقابلش بده، دلیلی هم که ندارید بر منعش، پس چه کار باید کرد؟ فلا یخفا وجوب الرجوع الى عمومات صحت البیع و تجاره، باید رجوع کرد به عمومات صحت بیع و تجارت و گفت احل الله البیع، احل الله به اصطلاح اوفو بالعقود و امثال اینها، و در نتیجه صحیح. و علاوه بر این خصوص قوله علیه السلام فی المروی انتوها فی العقول، روایت اول مکاسب محرمه، و کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات، هر چیزی که از یک نظری فایده داشت، فکل ذالک حلال بیعه، جایز خرید و فروشش. نگو منفعت رایج، صلاح من جهت من الجهات، پس یک جهت صلاح هم درش پیدا شد، این روایت میگه جایز خرید و فروشش. الى آخر روایه وقد تقدمت. یا بعد اضافه کنیم انحصار قابل انحصار بودن و نبودنم درش لحاظ بکنیم، مالیت وابستگی به چی داره، مبحثی به جای خود. یک مرتبه از اینجا بحث شیخ تغییر میکنه، میگه انهم احترزو باعتبار الملکیه فی الاوزین من بیع ما یشترکو فیه الناس. فقها ها گفتن اوزین باید ملک بوده باشد. کجا گفتن؟ شیخ اینو مطرح نکرده بود، حالا میگه باید مال بوده باشد، نمیگفت ملک، اما از اینجا رفته سراغ ملکیت. بله باید ملک هم بوده باشد، ما هم اینو قبول داریم که لا بیع الا فی ملکن، پس باید ملک هم بوده باشد. اینشو فرض کن، حالا چیزی ممکنه مال باشه ولی ملک نباشه، در این حال که مالون ولی چون ملک نیست قابل معامله نیست، قابل خرید و فروش نیست. چه چیزهایی؟ مواردی از این قبیل. احتراز کردن با اعتبار ملکیت در عوضین از بیع چیزی که مورد اشتراک همه مردمه، کلما والکلا والسموک والوحوش قبل استیاده ها. کنار شط واسده یه مرتبه مثلا یه مقدار آب رو برداره بخواد بفروشه به کسی، خب این آب قابل خرید و فروش نیست. آب وسط شط رو اگر هنوز حیازت نکرده، بر نداشته، این آب وسط شط مال همه است. این نهری که داره از رودخانه جدا شده داره میره، مثلا اگر خود اون نهر طبیعی باشه و نهر خودش کندنی نباشه، نهر طبیعی مال همه است. این آب تعلق به کسی خاصی نداره. حالا من این کنار بشینم بگم آب تو این نهر رو ساعتی 500 تومن به تو فروختم، نه این ملک من نیست که، مال من نیست که بفروشم. بله اگر حیازت کردم، این آب رو در اختیار گرفتم آوردم تو حوض خونمون، یا نهری کندم، استخری کندم، آب رو به استخر خودم راه دادم، در اونجا حیازت کردم، حیازت میشه مال من، اینا بحثش بعد میاد، اون وقت بفروشم به جای خود، میشه ملک من. اما مادامی که در اون اماکن عمومی و نهرهای عمومی و انهار کبار و امثال اینهاست مال شخصی نیست، بنابراین خرید و فروشش معنا نداره، مال دیگه نیست که میفروشه. همچنین مرتع، کلا، مراتع، سبززارها، سبززارهای طبیعی، بره کنار بیابون، اینجایی که سبززار است و مثلا گوسفندا میخوان بچرن، من به شما فروختم به این مقدار، یه فرسخشو، نیم فرسخشو، یک کیلومترشو فروختم به این مقدار، نه مال شما نیست، این با همه کس باش مساویه، هر کس میتونه گوسفندشو بیاره اینجا بچره، هر کس میتونه بیاد از این علفها بچینه و ببره. بله اگر علفشو چیدی، بوتهشو چیدی، هیزومشو چیدی، آوردی تو شهر بار کردی، آوردی حیازت کردی، حیازت باعث میشه شما مالک بشی، بتونی بفروش. در مورد ماهی های دریا، تا وقتی وسط دریاست بیاد بگه این ماهی های تو این دریا رو تونی چندک بهت فروختم، خودت برو بگیر، مال تو نیست که، با من با ساوی هستی از این نظر، چرا من به تو پول بدم و از تو بخرم؟ یا مثلا حیوانات وحش بیابون را، آهوهای بیابون و یا حیوانات دیگر رو این نگرفته بفروشه، اینا همه مالهای مشترک، جزء مشترکات در تحریر الوسیله، در وسیله مرحوم استبولحسن یک باب داریم به نام مشترکات. مشترکات یک عنوان خاصی است برای خودش، غیر از موقوفات. مشترکات چیزایی که مشترکاتی همه مردم درش مساوی هستن و اختصاص به شخص خاص نداره، بنابراین قابل خرید و فروش نیست. ولو همین مشترکات گاهی با یک تصرفاتی اختصاص پیدا میکنه، ملکیت پیدا میکنه، که اونا مسائلی است که به دنبال داره. الان دریای قطر نمیشه ایران مثلا یه شرکت خارجی بده بیاد. نه. والوحوش قبل استیاده ها به کون هازه، البته حالا اونجا عناوین ثانویه و اینی که حتی المقدور از کفار استنقاض بشه و امثال اینا. اینا مسائل دیگری است، امتیازاتی رو که میدن، حقی رو که دخالت نکنه، در این آب حق تصرف نداره، ماهیشو نمیفروشه، در این آب حق تصرف نداره، امتیاز به یه شخص خاصی میده که حق داشته باشه، دولت مثلا اسلامی میتونه در امور عامه‌ای که مربوط به همه مردم هست مصالح رو رعایت کنه. اینا یک میشه عناوین دیگری غیر از اون نفس بی به اصطلاح. بله، احتر از او به اعتبار ملکیت از این گونه معاملات قبل استیاده ها به کون هازهی کلها غیر مملوکتن بالفعل. اینها بالفعل مادامی که در این حالت مملوکی کسی نیست. وحتر از او به ای ایزن، باز مورد دومی رو که گفتن قابل معامله نیست، عن الارض المفتوحت انوه، ارضی که با جنگ، زمینهایی که با جنگ به دست مسلمان ها افتاده، این زمین ها للمسلمین، مال مسلمان هاست. مال کدوم مسلمان ها؟ للمسلمین، از صدر اسلام، از اون روزی که دست مسلمان ها افتاده تا آخر دنیا، اختصاص به یک نسل خاص نداره. خب للمسلمین یعنی مشترک بین همه مسلمان هاست. این مشترک در ملکیت مشترک، در تعلقات مشترک، ما از نظر فقهی انواع و اقسام احکام مختلفی داریم. هر جایی از ادله خاصه خودش احکامش رو درک کردیم و به دست آوردیم. یه وقت این است که یک ملکی مشترکه، مثلا ملکی مشاع، زمینیست مشاع بین ده نفر، معناش این است که این ملکیت داره برای این ده نفر، رقبش ملکه، منافعش هم ملکه. معنای مشاع بودن و مشترک بودنش همین اندازه است که تصرف در هر قطعه از این بدون اذن سایر اعضا جایز نیست، اما با اذن اونها جایزه. هر کس میتونه حصه خودشو بفروشه، منافعش هم بینشون وقتی تقسیم شد هر کسی مالک میشه. یه جور ملکیت مشترک. یه جور ملکیت مشترک مثل اوقاف خاصه میمونه. گاهی سابقا پدرها وقف میکردن املاکشون رو بر اوقافشون، برای که بچه‌ها نفروشن، میگفتن ما اینا جمع کردیم، بچه‌ها قدرش نمیدونن، فوری میفروشن و نابودش میکنن، وقف بر اولاد میکنیم. این میشد وقف. در وقف بر اولاد منافع مال اونها بود، یعنی تقسیم میشد توی اونها، در حالی که ملک از ملکیت خارج شده بود، ولی منافع مال اونها بود و باید توشون هم تقسیم بشه و هر کسی مالک میشد سهمی را که بهش داده میشود. پس مالک این نیست، اما مالک منفعت بعد از تقسیم میشود. یه جاهایی هست که نه، حتی مالک منفعت هم بعد از تقسیم هم نمیشود، مثل در اراضی خراجیه. اینطوره، در اراضی خراجیه درآمد اراضی خراجیه للمسلمین، معناش این نیست که این درآمد ملک افراد مسلمان ها بشه، معناش این نیست که این درآمد تقسیم توی افراد بشه، بیان به هر کسی بگن آقا امسال این 10,000 تومان سهم شما از درآمد اراضی خراجیه. نه، حق ندارن این کار رو بکنن، بلکه باید این درآمد خرج مصالح مسلمین بشه، خرج امور عامهشون، راهسازی ها، پل سازی ها، نمیدونم امور عامه ای که به درد همه میخوره اینجور درش مصرف بشه، اما پول بیاد تو اینا تقسیم بشه به این نفع، این چنین نیست. پس نه مالک خود زمین هستن به طوری که بتونن رو زمین معامله کنن، و نه مالک منفعتش، حتی اگر پولش هم دستشون هم داده بشه مالکش نمیشوند. پس این یک نوع ملکیت خاصی است که ملک شخص خاصی نیست، ملکیتش هم برای عمومم اینجوریه و لذا به هیچ وجه قابل معامله و خرید و فروش نیست. و وجه الاعتراض انا، چرا میگیم اینا قابل خرید و فروش نیست؟ انها غیر مملوکت لملاکها علا نحو سایر الاملاک، مثل سایر املاک نیست، به حیث یکون لکل منهم جزء معین من عین الارض و ان قل، هر کدوم یه جزء معینی داشته باشن ولو کم، این چنین نیست، ولذا لا یورث، ارث برده نمیشود، بل ولا من قبیل الوقف الخاص على معینین، از قبیل وقف خاص مثلا بر اولاد و امثال اینا هم نیست، لعدم تملکهم للمنفعت مشاعا، اونجا مالک منفعت به طور مشاع میشن که باید توشون تقسیم بشه، در اینجا این چنین نیست. ولا کل وقف علا غیر معینین کل علماء والمؤمنین، حتی مثل قبیل موارد وقف بر عنوانم، یک مدرسه، یک باقی، یک ملکی وقف میشه بر علماء رزقکم الله مثلا، ولی در اونجا باز وقتی منفعتش به دست آمد اگه تقسیم شد توشون مالکش میشن. البته لازم نیست تقسیم بشه، به یکیشون هم داده بشه کافیه، در وقت بر عنوان اینطور میگیم منفعت مثلا باقی که وقف شده للعلماء، این منفعت لازم نیست که حتما به طور متساوی تو همه تقسیم بشه که من ناچار بشم اینا رو سرشماری کنم دقیقا، بعد بحث کنم که زیدم از علماست یا نیست، شد 999 تا یا شد 1000 تا، این پولو توشون تقسیم کنم. نه، فل جمله که به علما داده بشه کافیه، اما وقتی داده شد لااقل میشه ملکش، حالا دیگه این پول تو خونه این آقا ملک خودشه، ولی در اراضی خراجیه اینطور نیست، پولم دست شخصم بدن ملکش نمیشود. ولا کل وقف علا غیر معینین کل علما والمؤمنین، ولا من قبیل تملک الفقراء للزکات والسادت للخمس، از قبیل تملک فقرا نسبت به زکات، از قبیل تملک سادات نسبت به خمس، به معنای اینکه اینا مصرفش باشن، اونجور هم نیست، برای که باز در این گونه موارد وقتی که این ملک را، این منافع رو داد به سید، زکات رو داد به فقیر، فقیر میشه مالکش دیگه، به عنوان ملکیت روش کار میکنه، اما در مورد قراضی خراجی اینجور هم نیست و اصلا نمیشود به دست افراد داد، بلکه باید درآمد اراضی خراجیه صرف در امور عام و مصالح بشود. لأن مصرف او، این چرا از اینجور جاها نیست؟ برای اینکه مصرف اراضی خراجیه منحصر فی مصالح المسلمین، فلا یجوز تقسیمه علیهم من دون ملاحظه مصالحهم، فهذه الملکیه نحو مستقل من الملکیت، این که میگیم للمسلمین، ملک للمسلمین، این یه جور خاصی از ملکیته، یه جور خاصی چه جوریه؟ اونش دیگه قد دل علیه دلیل، باید خصوصیات رو از خود روایات استفاده کنیم و معناش صرف و حاصل الملک فی مصالح الملاک، یه جور ملکیتی است که فقط و فقط میتوان درآمد اون را صرف در مصالح مالکین کرد، دست خودشون نباید داد، تو خودشون نباید تقسیم کرد، بلکه باید کسی از جانب همه اونها ولایتا به عهده بگیره و جمع بکنه و در مصالحشون مصرف کنه. بحث بی و این که اینا قابل معامله نیست، کنه اینجا تمام، از اینجا این بحث استطرادن پیش میاد. ثم ان کون هذه الارض للمسلمین، اراضی مفتوح الانو مال مسلمینه به این شکلایی که شما گفتی، به چه دلیل؟ ممدعی علیه الاجماع و دل علیه النص، هم اجماع برش ادعا شده هم روایات برش دلالت میکنه، کم ارسلت حماد الطویله، مثل یک روایت حماد، روایت مفصل حماد، حماد دو تا روایت داره، یه روایت کوتاه داره، یک روایت بلند، روایت مفصل حماد دلالت بر این مطلب میکنه که بغیرها و روایات دیگر مثل مرسله حماد، و حیث و جراف الکلام ذکر و بعض اقسام الارزین، فلا بأس بالاشارت اجمالا الى جمیع اقسام الارزین، نتیجتا چون به این مناسبت بحث پیش آمد چه بهتر که اقسام ارز رو استقصا کنیم و اشاره به احکامش، فنقول و من الله الاستعانه. البته در این بحث ارزین بحث ها زیاده، روایاتش هم کم و بیش اختلاف داره در هر یک از اقسام، از اون چیزاییست که باید روایاتش با دقت طرح و بررسی بشه. شیخ به طور اجمال اشاره کرده، بعضی جاها روایاتش هم نقل کرده، بعضی جاها یه قطعی از روایت نقل کرده، ولذا نمیشود به طور کامل مثل سایر بحث‌های شیخ، شیخ اینجا بحث‌ها رو به صورت فقهی و اجتهادی طرح کرده، نه به صورت به اصطلاح فتوایی و نتیجه‌گیری کامل. به قول کسی گفت در سرتاسر مکاسب شما یه فتوا از شیخ پیدا نمی‌کنید. اونجاش هم که خیلی خوب بیان می‌کنه، آخرش میگه ولا یخلوان اشکالن، یه چیزی توش می‌گذاره و رد میشه، چون بحث اجتهادی و فقاهتی بوده نه بحث فتوایی. و مکرر این جمله رو عرض کردم، خیلی باید توجه داشته باشید که احیانا لمعه میخونید، مکاسب میخونید، یه چیزایی از فقه تو ذهنتون میمونه، اینا رو به صورت فتوای وقتی بر مردم بیان نکنید، مسئله از تون سوال میکنن، به این ذهنیاتتون تکیه نداشته باشید، چه بسا فتوای فقهای معاصر و موجود الان فرق داشته باشه، اون وقت مسئولیت شرعی سنگینی روی دوشتون میاد. مجتهدید باید محکم بیشینید و با دقت روش محاسبه کنید، نظر خودتون رو معین کنید. مقلدید فتوا رو از روایت مرجع تقلید و رساله بگیرید، هم برای خودتون و هم برای سایر مردم. اینجاها فعلا بحث است و جای زورآزمایی و نشان دادن نحوه فقاهت و زیر و رو کردن روایت، جای تمرین به اصطلاح، نه جای عمل. در هر حال شیخ می‌فرماید یک تقسیم اولی، الارض اما مواتن و اما آمر، زمینی رو که الان میرید سراغش و میخواید حکمش رو بیان کنید، یا الان زمین موات است یا زمین آباد و امران شده. آباده هر کدوم از اینها هم دو جور داره، یا این حالتش حالت فعلی است که از اولم بوده، همین چنین بوده تا به حال، موات موات بالاصاله، آمر آمر بالاصاله، زمین مواتی است که از اول دنیا هم ظواهر امر البته قرائن نشون میده همیشه همین طور بوده، یا اگر زمین آمر است و سبززار است و چمنزار است و به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که درخت داره و باغ میوه است و یا جنگل، اینا رو که میگیم آمر مثلا، ولی همیشه همین طور بوده، کسی اینجورش نکرده، بالاصاله چنین بوده. این دو جور، یا نه این حالت فعلیش بالعرضه، الان موات در حالی که قبلا آمر بوده بعد مونده خراب شده کم کم به صورت موات در آمده، یا عکس الان آمره ولی قبلا موات بوده بعد کسی آمده امرانش کرده آبادش کرده و آمر شده. این چهار قسم عرضینی که داریم، احکام اینا چگونه است؟ قسم اول شیخ میفرماید اونی که الان موات است و موات بالاصاله هم هست، از اولم موات بوده، فی الجمله لا اشکال در این مطلب که موات جزء انفال، روایات بسیار بر این مطلب داریم، ملک انفالم ملک للامام، ملک شخص امام علیه السلام، فرقم داره حتی انفال با مثلا اون اراضی خراجیه که میگفتیم او پولش حتما باید در مصالح مسلمین خرج بشه، اما این ملک امام هر جور خودش دلش میخواد خرج میکنه. شیخ گفت در اواخر بحث مکاسب محرمه، البته امام هم خرج در مصالح مسلمین میکنه، اما گاهی خرج مصالح اسلام میکنه ولو مصلحت المسلمین نباشه، اونجایی که برای تبلیغات خرج میکنه کاری به مسلمین نداره، او برای پیشرفت اسلام داره کار میکنه، سهم امام رو اگر امام خرج میکنه در تبلیغات مصالح المسلمین حالا حساب بکنیم نیست، مثلا شاید بگیم خرج بکنه برای خیابونا بهتره، نه او خرج اسلام میکنه، دستش در اونجا برای خودش بازه. در هر حال اراضی مواد جزء انفال و ملک للامام، این بحثی درش نیست. بحثی که شیخ بالمناسبه پیش کشیده اینجا، خب حالا که ملک امامه دستش نزنید، هیچ کس حق تصرف ندارد یا نه؟ روایاتی در اینجا داریم که این روایات از قول خود امام پیغمبر میگه ما اجازه دادیم هر کس میخواد بره این اراضی موات رو بگیره احیا بکنه، بره احیا بکنه مال خودش، این درش هست، پس جایز اون تصرفش. البته در اینجا مسائل پیش میاد، آیا این اجازه است یا حکم؟ یعنی آیا ملک امامه و امام به میل خودش به ما انهو یک مالک اجازه داد من احیا ارزن فهو وله برید احیا کنید مال شما، یا نه این به عنوان حکم خدا داره بیان میکنه، میگه تا موات مال ما، اما خدا گفته، خدا پیش پیش با ملکیتش با ما شرط کرده که اگه بنده های دیگه هم آمدن احیا کردن مال خودشونا. این دو جور تصویره ها. آیا این من احیا ارزن از جانب خود امام و مالکشه یا حکمون شرعیون از جانب خداوند؟ اینو از تعبیر اینجور میکنیم، اذنون او حکم. یه مسئله است، قابل بررسی است، شیخ دیگه ایناش بررسی نکرده. دو، این حکم یا اذن عموماً برای مسلمین و کفار هر دوست یا برای مسلمان ها فقط؟ سه، اگر رفع احیا کرد مالکش میشه یا فقط اباحه تصرف بهش داده؟ مباحه، برو عمران کن، درآمدش مال خودت مثلا، اما ملکش مال خودم. و حالا که مالک نمیشه باید اجاره بپردازه یا اجاره لازم نیست؟ این سه. چهار، این اجازه عمومی که صادر شده من احیا ارزن فهو وله، این اجازه الالعبد تا روز قیامت یا تا روز ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه؟ پنج، آیا تا روز ظهور اختصاص داره به ظهور حضرت ولی عصر یا نه هر گونه حکومت شرعی مبسوط الیدی باشد این حکم دربارش جاری است که دیگه اون عمومات من احیا ارزن تمام میشه؟ اینا احکام متعددی است که در اینجا مطرح میشه. فقط شیخ حالا روایات چه اشاره کرده؟ الارض اما مواتن و اما آمره و کل منهما اما ان یکون کذالک اصلیتا او عرض لها ذالک فالاقسام اربعه لا خامس لها. الاول ما یکون و مواتن بالاصاله به ان لم تکن مسبوقتن به امارتن ولا اشکال ولا خلاف منا فی کونها للامام علیه السلام والاجماع علیه محکی عن الخلاف والغنیت و جامع المقاصد والمسالک والمبسوط که نیست اینجا چیه؟ ظاهر و جماعت. این واب دیگه ندارید شما؟ شما واب دارید اینجا، واب باید و ظاهر و جماعت اخرى باید باشه، یا مبسوط باید باشه که تین باشه، یا ظاهر و جماعت اخرى واو زیادی باشه. و نصوص بذالک مستفیزه بل قیل انها متواتره و هی من الانفال. اراضی مبات از انفال. نعم ابیح تصرف فی آبل احیا بلا عوزن، فی الجمله مباح شده تصرف در اراضی مواد به این که اون رو احیا کنه بلا عوضم احیا کنه. شیخ اینو اینجا نتیجه گیری میکنه. و علیه یهمن ما فی النبوی، روایاتم به این معنا بیان میشه. یک، موتان الارض لله و رسوله ثم هی لکم منی ایها المسلمون. موتان الارض لله و رسوله، مال خدا و پیغمبره. سمه یلکم منی، از جانب من برای شماست، یعنی من به شما دارم اجازه میدم مسلمون ها. و نحوه الاخر، روایت دیگر، عادی الارض لله و لرسوله سمه یلکم منی، اینم باز لکم منی داره، یعنی از جانب من. اینا هر کدوم یه اشاره هایی داره به اون مسائلی که طرح کردم. حالا دیگه مسائلشو میتونید تو اینا استنباط بکنید یا نه. این لکم منی ظهور در اون معنا داره که این به عنوان اجازه است، به عنوان واگذاری از طرف امام و پیغمبره، نه به عنوان حکم که از اول خداوند قیدش زده باشه. زمین های عادی، زمین هایی که بدون به اصطلاح تصرف درش نشده. و ربما یکون فی بعض الاخبار وجوب و ادا و خراجی الال امام، ولی بعضی جاها میگه ولا عوض نباشه، باید خراجش به امام داده بشه. کما فی صحیحة الکابلی قال وجدنا فی کتاب علیین ان الارض لله یورثها من یشا و العاقبة للمتقین قال انا و اهل بیتی الذين اورثنا الله الارض و نحن المتقون و الارض كلها لنا فمن احیا من الارض من المسلمین فلیعمرها ولیعد خراجها الى الامام من اهل بیتی وله ما اکل منها، در آمداش مال خودش ولی خراجش رو بپردازه. حالا خراج منظور چیه؟ اونو بحث بعدن خواهیم کرد. و مصححت عمر ابن یزید انه سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اخذ ارضا مواتا ترکها اهلها فعمرها و اجرا انهارها و بنا فیها بیوتا تعمیرش کرد و نهرش جاری کرد و خونه های ساخت و قرص فیها نخلا و شجرا، فقال ابو عبدالله علیه السلام کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول من احیا ارضا من المؤمنین فهی له و علیه تسقها یؤدیه الی الامام فی حال الهدنه، در حالتی که فعلا هستیم و حال هدنه و آرامش و امام ظهور نکرده به استر در حال معمولی به امام بده، فتسقش رو بده، تسق یعنی همون اجرتش را، فاذا ظهر القائم فلیوت نفسه علا ان یعخذ من، اما وقتی ولی از ظهور کرد آماده کنه خودش رو که زمین ها ازش میگیرند. این هم این روایت که امکانن هم در اون زمان باید تسقش رو بپردازه هم بعدن ممکن است زمین ازش گرفته بشود. حالا در مورد اون چی که از این روایت استنباط میشود شیخی اشاراتی داره که چون وقت گذشت انشالله فردا